أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم خودم به همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. اولین نکته ای که باید بهش اشاره بکنم برگزاری با شکوه جشنهای قدیر و دهه امامت و ولایت بود که امسال به نحو برجسته در کل کشور الحمدلله برگزار شد و حقا میشه عنوان کرد که نقطه عطفی در تاریخ برگزاری جشنهای ما در موضوع قدیر که از قرنها پیش در بین ما ایرانیان و شیعیان مرسوم بود، این یک نقطه عطف محسوب میشه. البته سال گذشته هم حرکت بسیار خوبی داشتیم، تحسین برانگیز بود که مقام معظم رهبری اون رو یک حرکت بسیار فاخر و برجسته و قابل تحسین ارزیابی کردن و اعلان رضایت داشتن از اون حرکت خوب. امسال در یک مقیاس عمیق‌تر و وسیع‌تر الحمدلله در کل کشور این جشن‌ها برگزار شد و انشاءالله آغاز یک حرکت روبه رشدی در برگزاری جشنهای جمعی ما که در مناسبت‌های مذهبی باید توجهی و روی کردی هم به جشنها داشته باشیم انشاءالله خواهد بود. منتها چند تا نکته هست که محضر شما بزرگواران عرض میکنم. نکته اول این هستش که سر این که الحمدلله امسال و دو سه سال اخیر به موضوع قدیر توجه خوبی شده و مورد اقبال مردم عزیز ما و شیعیان وجود مقدس امیرالمؤمنین قرار گرفته چه عاملی بوده؟ قطعا عوامل مختلفی نقش داشته و تأثیر گذار هست. یک عاملش بزرگوارا میتواند رویکرد تهاجمی روبه رشد و فزاینده دشمنان اسلام و نظام و اهل بیت به ارزش‌های دینی و اسلامی باشه. تو این دهه اخیر خب حالا دشمنان ما که همیشه با ارزش‌های دینی ما سر ستیز داشتن، ولی به انگیزه مقابله با نظام جمهوری اسلامی، اینو دقت بفرمایید، همیشه با اسلام مخالفت می‌ورزیدن، اما با انگیزه به زانو در آوردن نظام جمهوری اسلامی، چون می‌داند نظام جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژ دارای پایگاه ارزش‌های دینی و اسلامی، اون هم از نوع شیعیه. اگر امروز ایران اسلامی در برابر دشمنان اسلام، دشمنان نظام نزدیک به 40-45 سال ایستادگی کرده، مقابله کرده، دماغ اونها رو و بینی اونها رو به خاک مالیده و همچنان پرقوت به پیش میره، چون این رو محصول ایدئولوژی اسلامی و اندیشه شیعی که ظلم پذیری درش نیست، مقابله با ظلم از شاخصهای جدی اصل عدم ظلم و عدم انظلام از شاخصهای تفکر شیعی است. خب این جمهوری اسلامی متکی به چنین پشتوانه عقیدتی و فکری است. به خاطر اینکه با جمهوری اسلامی مقابله بکنه، با اسلام شیعی علوی مقابله بکنه، تشدید کرد تهاجم خودش رو علیه ارزش‌های دینی، مخصوصا این چند ماه اخیر از اتفاقاتی که در حوزه مسائل سیاسی و فرهنگی ما شاهدش بودیم، حوزه امنیتی. مردم احساس کردند که باید در مقابل این تهاجم غیر منصفانه و بیرحمانه بیستن و اعتقادات خودشون رو به رخ بکشن و عقاید خودشون رو بیش از هر زمان دیگر برجسته کنن و سر دست بگیرن. این یکی از مهمترین عوامل استقبال بی‌نظیر مردم ما در راهپیمایی شادی 10 کیلومتری تهران و صدها کیلومتری در کل کشور ماست، که در کل کشور الحمدلله این اتفاق مهم رخ داد. نکته دیگر بزرگوار، افزایش معرفت دینی مخصوصا در باب مسئله ولایت و قدیره. مردم ما همیشه ارادتمندانه به اهل بیت بودن، عاشقان سید الشهدا و امیرالمؤمنین بودن، عشق امیرالمؤمنین در وجود اونها و در سرشت و خون اونها ساری و جاری بود. اما شکی نیست، تردیدی نیست که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این شناخت و این معرفت به شکل فزایندهی در مردم عزیز ما زیاد شد، تعمیق شد. مردم ما اعتقاداتشون، مؤمنین ما، متدینین ما، معرفتشون نسبت به اهل بیت بالا رفت، نسبت به واقعی قدیر افزایش پیدا کرد، نسبت به مسئله ولایت و توجه به اصل مهم ولایت مردم فهمیدن که چه وظیفه‌ای دارن، چه رسالتی بر دوش اونهاست، هم به لحاظ معرفتی و نظری، هم به لحاظ عملی که باید پای ولایت و مسئله ولایت بیستن. پس این هم عامل دوم. و عامل سومی که باید بهش اشاره بکنم، احساس نیاز جامعه به برنامه‌های جمعی شاده. ما تجربه خوبی در ارتباط با برگزاری جمعی و مردمی در ارتباط با عزاداری‌ها داریم. الحمدلله مراسم روزه ما چه در ارتباط با سید الشهدا و در ماه محرم و صفر و چه در ارتباط با سایر ائمه، الحمدلله مجالس خوبیه، مجالس پر رونقیه. این هم باز قابل تأکیده که بعد از پیروزی انقلاب این افزایش پیدا کرده، معرفت مردم ما عمق پیدا کرده، ریشه پیدا کرده، به رغم همه تهاجم علیه مبانی دینی و ارزش‌های اسلامی ما اینها رو به رشد بوده. خب تو موضوع عزاداری ها الحمدلله ما چیز کم نداریم، اما در موضوع شادی ها چرا احساس کمبود وجود داره؟ در حالی که روایتی رو مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه در جلد 5 صفحه 225 از یکی از معصومین بزرگوار نقل کرده، که این روایت رو همه یا بسیاری از شما شاید به گوشتون خورده باشه، که شیعتنا خلقو من فاضل طینتنا، یفرحون به فرحنا و یحزنون به حزننا. فرمودن که شیعیان ما از زیادی گل ما خلق شدن، اونها پیوند عاطفی با ما دارن، با شادی ما شادن و به غم و اندوه ما اونها هم غمناک میشن، اونها هم محزون و عزادار میشن. خب این یه مسئله مهمیه که ما ضرورت داره در جهت برگزاری مراسمات شاد حلال تلاش بکنیم، برنامه ریزی بکنیم و مردم رو بهرمند بکنیم، محتوای غنی در برگزاری این برنامه ها داشته باشیم، مردم حضور پیدا بکنن، اون نشاط لازم رو در این جلسات پیدا بکنن، هم معرفتشون افزایش پیدا بکنه، هم محبتشون افزایش پیدا بکنه، هم نشاط واقعی به اونها برگرده. و البته تأکید میکنم نشاط حلال، جشنهایی با چارچوب، با رعایت چارچوبهای دینی و اسلامی، اینو باید بهش توجه داشته باشیم، نکنه خدای نکرده جشنهای ما آلوده بشه، جشن ما از اساس آلوده باشه، جشن ما بخشهایی از اون آلوده به گناه باشه و مصادیق گناه اونجا تحقق پیدا بکنه. این رو نه، ما مجاز نیستیم. شادی حلال، شادی که مورد رضایت امام زمان علیه السلام باشه، موجبات شادی خاطر اهل بیت رو فراهم بکنه، چنین جشنهایی رو ما بهش نیاز داریم، به شدت هم نیاز داریم. استقبال مردم هم از این نوع جشن‌ها الحمدلله خوبه و بالاست، و هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ ویژگی‌های روحی میتواند اثرات مطلوب خودش رو در جامعه و در قشرهای مختلف جامعه ما بر جای بگذاره. این ما بهش نیاز داریم. اما اینکه خدای نکرده آلوده بشه تمامش یا بخشهایی، با این هدف که ما خواهیم مردم رو شاد کنیم، ما مجاز نیستیم همچین چیزی. ما نمیتونیم برای رسیدن به یک هدف مقدس از مقدمات ناسالم و حلال و نامشروع و بلکه مشکوک و حتی شبهناک هم بهره بگیریم. ما مجاز نیستیم. اینو دوستان توجه داشته باشن، مخصوصا اگر ما به عنوان مسئولین بانی برگزاری چنین اتفاقاتی باشیم، چنین جشنهایی باشیم، روز قیامت باید پاسخگو باشیم و سنت سیئه ای رو پایه گذاری کردیم که وزر و وبالش از اون لحظه ای که تحقق پیدا کرده تا هر زمانی که آثار و تبعاتش تو جامعه باشد گردن ما رو میگیره. هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. خب من میخوام یه مسجد بسازم، آهنشو برم دزدی کنم، بخوام صدقه بدم، خب کار خوبیه. مثلا فرض بکنید نونشو از جایی کش برم، از یه مغازه بعد بیام صدقه هم. نمیشه. هدف مقدس باید برای اینکه تأثیرگذار باشه، آثار اجتماعی و برکات خودش رو تو جامعه داشته باشه، باید از ابزارها و مقدمات مقدس و مجاز و مشروع بهره بگیره. این هم نکاتی. من تشکر میکنم از همه کسانی که در جریان جشن غدیر زمین ساز نشاط دینی و نشاط اسلامی در جامعه بودن. البته این نکته رو عرض بکنم تکمیل عرایض بنده، اون نشاط واقعی تو جامعه زمانی رخ میده که مردم ما در امنیت کامل باشن، مردم ما از نظر اقتصاد مشکلی نداشته باشن یا مشکلاتشون کم باشه، مردم ما از نظر معیشت مشکلی نداشته باشه، جوان ما اسباب ازدواجش فراهم باشه، جوان ما شغلش فراهم باشه، و الا این تأثیرات میشه تأثیرات آنی و موقتی. بله تا موقعی که توی مجلس هست حال خوبی داره. اصلا حال که میگن معناش همینه دیگه، حال یعنی موقتی در مقابل ملکه است. گفتن عدالت ملکه است، سخاوت ملکه است. انسان سخی و سخاوتمند به کسی گفته می شود که این در وجودش ریشه دوانده. به هر کسی رسیده که درخواست و کمک کرده، از جیب خودش در میاره یه مبلغی بهش میده، نگاه هم نمی کنه 100 تومانیه 50 تومانیه. حالا اگه من باشم نگاه میکنم، هی زیر رو میکنم ببینم رقم کمتری هست، به اون کمتری رو بردم بهش بدم. نه، سخاوت ریشه داره. حال چی؟ حال محدود به یک زمان و مکان خاصیه. اومده تو حرم امام رضا، فضای معنوی حرم امام رضا او رو تحت تاثیر قرار داده، عشق میریزه، گریه میکنه، با امام رضا عهد میبنده. ولی همین که از حرم اومد بیرون، باز میبینید حالش برگشته به همون وضعیت قبلی. چرا؟ چون اون بدحالی برای او شده ملکه و این حال خوش موقتی است. این نکته رو باید توجه داشته باشید. جامعه با نشاط حقیقی و واقعی جامعه است که اینو توش باشه، و الان میاد یه ساعت توی جلسه یا حالا یه خورده شاد و خوشحاله و بعد از اونجا که بیرون رفت دوباره میفته توی مشکلات. انشاءالله مسئولین ما تلاش بکنن مشکلات جامعه رو حل کنن. اونهایی که دنبال ایجاد نشاط حقیقی هستن، نشاط واقعی هستن، نشاط پایدار هستن، مقام معظم رهبری فرمودن، عرض بنده نیست، مقام معظم رهبری فرمودن نشاط واقعی به داشتن اقتصاد خوبه، به داشتن معیشت سالمه، به داشتن ازدواج یا ازدواج سالم هست که انسان بتواند اسباب ازدواج فراهم بکنه، همسر شایسته رو اختیار بکنه. اینها براش نشاط و شادابی واقعی میاره. خب از این نکته بگذاریم، نکات مهمی بود که به نظرم رسید که حتما باید به این مسئله اشاره بکنم. نکته دومی که معذر شما بزرگواران عرض میکنم، سفر ریاست محترم جمهور به قاره آفریقاست که یک سفر کوتاه 3 روزه به 3 کشور زیمبابوه و اوگاندا و کنیا بود که به هر حال در راستای سیاست خارجی دولت کنونی این سفر تنظیم شد و انجام شد، مورد استقبال هم دولت‌هایی که نام برده شد و هم مردم و کشورها قرار گرفت. بعضی خیال میکنن که کشور آفریقا کشورهای آفریقایی کشورهای فقیری هستند. نه، کشورهای فوق العاده ثروتمندی هستند. به قاره آفریقا قاره فرصتها گفته میشه، قاره فرصتها گفته میشه. بسیاری از امکانات و معادن قوی، دست نخورده، وسیع، زی قیمت در همین کشورهای آفریقایی هست که دشمنان ملت‌های مظلوم و استعمار شده اونا فهمیدن و رو آوردن به این کشورها، این کشورها غارت کردن. کشورهای آفریقایی، من به بعضی از این فرصتاش اشاره میکنم. اولا منابع سرشار طبیعی دارن، مخازن و معادن بی نظیر از فلزات گرانبها دارن. وجود ظرفیت تجارت با کشورهای دیگر به میزان 1200 میلیارد دلار، یعنی ظرفیت وجود داره. هر کشوری بتونه خودش رو نزدیک بکنه به کشورهای آفریقایی، میتونه ایجاد فرصت برای اقتصاد خودش و برای توسعه اون کشورها داشته باشه. زمین‌های قابل کشت جهانی به میزان 65%، ذخایر معدنی جهان 30%ش در کشورهای آفریقایی است. ذخایر طلا، الماس، فلزات ذی قیمت رتبه اول رو داره. در بعضی از این گزارش‌هایی که تلویزیون پخش می‌کرد، مردم عادی همجور راه میرن بیل می‌زنن، طلا استخراج می‌کنن. به شیوه سنتی، به شیوه سنتی کارشون اینه، زمین رو اختیار دارن ازش طلا استخراج میکنن. الان یا چندین شرکت مهم ما در بعضی از این کشورهای آفریقایی، اینها بسیار تونستن موفق عمل بکنن و جلب اعتماد و رضایت بکنن. خب در سالهای گذشته متاسفانه غفلت شد از این فرصت عظیم که میتوانست کشور ما رو و اقتصاد کشور ما رو در جهت مثبت قرار بده. همش رو آوردیم به کشورهای اروپایی، اونا هم با هزار ناز و منت و مشکلاتی که همیشه باش مواجه بودیم، خب چرا باید از این فرصت ها غفلت بکنیم؟ اینجور نیستش که همه کشورها فقیر بود. کشور غنیست به لحاظ ذاتی، منتها عقب نگه داشته شدن. کشورهای روبه توسعه هستن، منتها اول حرکتشونه، آغاز حرکتشونه. کشور ما صنعتش، صنعت خودروش، صنعت کشاورزیش، صنعت های دیگری که الحمدلله مخصوصا در بحث بهداشت و درمان 3 میلیارد دلار زمینه سرمایه گذاری داره در بحث بهداشت و درمان. در بحث توسعه کشاورزی نیاز به 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داره. خب ما چرا از این فرصت ها غفلت بکنیم؟ در حالی که تو همین ما سال اخیر کشور ترکیه از به خاطر ارتباط نزدیکی که در مسائل تجاری با کشور لیبی که در حال جنگ، اوضاع فقر و فلاکت شما میدونید، رقمهای مهمی به صورت نقدی داد و ستد دلاری داشتن. خب اینو مهمه، خب چرا ما از این فرصت ها استفاده نکنیم؟ لذا این در راستای سیاست دولت محترم هست، قطعا باید مورد عنایت ما باشه. به ما هم اعتماد دارن، جمهوری اسلامی رو حامی خودشون میدونن. مسائل مختلفی هم بود میخواستم عرض کنم که باز هم فرصت نشد. به حال رعایت حال شما بزرگواران در ما لازم هست، بیش از این تصدیه نکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.